بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام وإقامة النظام وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعا بل يحصل به وبالعمل بالأجرة فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام وبذل نفسه للعمل لا بشرط التبرع به بل له أن يتبرع به وله أن يطلب الأجرة. بحث ما این بود که در رابطه با واجبات که مرحوم شیخ هم فتوا دادن که اخذ الاجر حرامه، قسمتی از واجبات صناعاتی هستند که برای اقامه نظام اجتماعی بشر اون صناعات واجب کفایی هن و قد یکون و واجب عینی هن. حتی خب درباره اونها اکثر فقها ها گفتن حقوق گرفتن، اجرت گرفتن جایزه. پس معلوم میشه که اجرت بر واجبات سلام علیکم و رحمت الله جایزه گاهی و در بعض وقتها. از این اشکال هر کسی یه جور جواب داد که غیر از جواب اولی که مسئله اجماع و اتفاقی بود، ما بقی جوابها را شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه خدشه کردن. و اما جواب هفتم که باز شیخ از دیگران نقل میکند و خودشون هم خدشه میکنن در این زمینه، این است که می‌فرمایند که درسته که طبابت و هر صنعتی که در بقای نظام جامعه لازمه اینها علیکم السلام و رحمت الله واجبن، اما وجوبشون اینطور نیست که سلام علیکم مطلق باشد و مجانی باشد. وجوب طبابت، وجوب صنعت، هر علم دیگری که در جامعه لازمه، گفتیم برای چیه؟ برای بقای نظامه علیکم السلام و رحمت الله. برای بقای نظام وقتی که این صنعت ها لازمه، درسته که واجب میشه، اما آیا واجبه که مجانن این صنعت ها انجام بگیره؟ ببینید نظام ما برای بقایش احتیاج به صنعت داره. خیلی خوب، فرض کنید که برای پشت بام رفتن احتیاج به نردبان داریم، به پله داریم. آیا این پله حتما باید آهنی باشه؟ نه دیگه، هر پله باشه اب نداره. در اینجا هم برای بقای نظام احتیاج به دکتر داریم، احتیاج به مهندس داریم، احتیاج به کشاورز داریم، احتیاج به نونوا داریم و همه سنت ها. اما آیا احتیاج داریم به این که این سنت ها مجانی باشه؟ اگر مجانی نباشد این سنت ها نظام برقرار نمیشه، نظام پا بر جا نمیشه، متلاشی میشه نظام؟ نه. پس اونی که واجبه اساس این سنت هاست علیکم السلام، و این اساس سنت ها و خود اصل صنعت مقدم است برای واجب که حفظ نظامه. اما اینکه آیا اینها تبرعن و مجانن باشه، نه، بقای نظام اجتماعی بشر لزوم نگرفته، لازم نداشته علیکم السلام این که باید این سنت‌ها مجانی باشه. ولذا دکتر است باید تبابت کند، اما دلش میخواد تبرعاً تبابت میکند، نمیخواد پول میخواد باید پول بدیم. حالا اگر طرف نمیخواد پول بده، میخواد بمیره، بله، پولشو از جونش بیشتر دوست داره، این طبیب نباید تبابت کنه؟ ایشون گفته که باید تبابت کند، ولی حاکم شهر، حاکم میاد اون مریض را اجبار میکند که بابا پول بده تا این دکتر تبابت کند. حالا آمد اون مریض مغمى علیه، بیهوشه، حالا ما باید وایستیم تا مریض به هوش بیاد عمل کنی پول بگیریم بعدا؟ نه، اینجا دکتر به نیت پول گرفتن وظیفه‌اش عمل بکند، جراحی بکند، دواشو بدهد و هر کار بکند تا اینکه اون خوب بشه. بعد از خوب شدن وظیفه مریضه که باید پول بده. حالا آمد گفت نمیدم، حاکم شهر اجبارش میکنه باید بده، اگر نداشت، اگر مرد، اونجا از باب زکات و بیت المالنا اجرت مثل را به دکتر میدن و هر سنتگر دیگه. پس گفتن که اونی که واجبه اصل تبابته، اما مجانی بودن به هیچ وقت لزومی نداره، چون بقای نظام به مجانی بودن این سنتها نیاز نداره. و اگر یه وقتی اون طرف مورد نیاز خودش حاضر نشد، حاکم شهر در اونجا اجبار میکند به این مسئله. مرحوم شیخ بزرگوار میفرماید که این حرفم درست نیست، برای اینکه اگر واجب این مسئله برای حفظ نظام، دیگه مگر میشه که انسان واجب را انجام نده بگه پول بده تا واجب را انجام بدن؟ با وجوب این شرطی که پول بده انجام بدم نمیسازه. همین یه دو سه کلمه اینجوری میگه رد میشه، بعد دوباره برمیگرده به خلاصه حرفای دیروزی که در واجبات عینی ما اگر تعبدی باشد نمیتونیم، اگر توسلی هم باشد نمیتونیم، در واجبات کفایی هم اگر تعبدی باشد نمیتونیم، اگر توسلی باشد، اگر تخییری باشد در اختیار افراد، انتخاب افراد مخیر باشیم میتونیم پول بگیریم، در واجبات تعبدی هم در انتخاب افراد اگر مخیر باشیم میتونیم پول بگیریم. همین که دیروز گفتن، خلاصه کلام شیخ به اونجا میرسد که در واجبات اجرت گرفتن جایز نیست، در صورتی که منبع کفایه نباشد و وجوبش تعینی و عینی باشد. اگر منبع کفایه قائم شده، این دکتر دکتر اضافی است، در اینجا دیگه تبابت مستحبه، میتونه اجرت بگیره. بله، اگر علاوه از تبابت کارهای انجام میده، مثلا چی؟ مثلا نشسته تو مطبش، بیمار باید بیارن به حضور دکتر، آمدن فامیل دکتر میگن شما ببر بریم منزل، میگه برای رفتنم به منزل اینقدر پول میگیرم. ابنتم اینجا برای تبابت نمیگیره، برای رفتن به منزل بالا سر بیمار مثلا اینقدر پول میگیره، اون مسئله نیست. این قلت گاهی در واجبات ما میبینیم که خداوند خودش اجازه فرموده است که اجرت گرفته بشه. مثل چی؟ مثل دیروز مثال زدیم یادتون است، در رابطه با وصیت گفتیم که بعد از آنی که وصی قبول کرد وصیت را، اونجا خداوند فرموده در قرآن کریم که میتونن برای خودشون اجرت بردارن به معروف. بله، فقها هم گفتن که مراد از این اجرت، اجرت المثل. پس معلوم شه که بر واجبات میشه اجرت گرفت. اینو چی میگید؟ شیخ میفرماید که اینجا یه حکم شرعی استثنایی است دیگه، خداوند خودش فرموده و اجازه داده شده و این استثناءات با دلیل نمیتونه شامل جاهایی میشه که دلیل نداره. اینجا دلیل داره، قبول میکنیم، حکم شرعیه. یا مثلا فرض کنید که مثال زدن که در رابطه با اجرت شیر دادن بچه از طرف مادر، مادر به بچهش شیر میده، قرآن میگه که وقت شیر دادی فاتوهن اجورهن، به مادرها اجرتشون اگر خواستن بدید، در حالی که فرض کنیم که اگر شیر دیگری را این بچه نمیخوره، بقا و رشد و صلاح بچه در این است که مادر شیر بده بهش، به مادرم شیر داره، آیا این شیر دادن واجب میشه یا نه؟ واجب میشه. در این حال قرآن میگه فاتون نه اجورهن نه، شیخ میگه اینم از همون باب میشه، اینجا هم اجازه داده شده. پس در جایی که ما اجازه داریم اب نداره، اما در جایی که اجازه نداریم دیگه نمیتونیم اجرت بگیریم. این در رابطه با واجبات مسئله تمام میشه. در رابطه با محرمات هم اجرت گرفتن قبلا بحث کردیم، اجرت بر محرمات که قبلا صحبت شده، میماند بحث مکروهات و مباحات که مسلما جایزه اجرت گرفتن در رابطه با مکروهات و مباحات. اما مستحبات چطور؟ در رابطه با مستحبات اجرت گرفتن جایزه یا نه؟ مستحبات دو جوره، یه وقت مستحب است که عبادت و خلوص نیت و تقرب درش شرطه و من کسی را اجیر میکنم عبادت مستحبی را به ما انه مستحب انجام بده، اونم پول میگیره بر من از من این کار بکند، این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه نمیتونه انجام بده. اگر پول گرفت به خاطر پول انجام داد دیگه مستحب نمیشه، دیگه تقرب نداره، قربتان الله درش نیست، چون مستحب نمیشه، اون عملی که من خواستم به من تحویل نداده. توجه کردید؟ اگر بدون پول انجام بده مستحبیه ولی اجرت نمیشه. پس اگر اجرت گرفت و انجام داد، این مستحبی را نمیتونه تحویل بده و اخذ الاجرت جایز نیست. اما اگر یک مستحب است که نیت و تقرب و اینا درش شرط نیست، مثل این که مثلا فرض کنید که کسی را اجیر میکنم ماه مبارک رمضان موقع افطار خرما بخره و به مردم کمک کند، افطاریه بده مثلا، خب اینجا دیگه اون لازم نیست اون شخص اجیر در موقع خرما دادن به مردم قصد غربت کند، همین که من اجیر کردم قصد غربت کردم، این کار ثوابش بر من میاد. توجه کردید؟ و امثال اینا که مثال زیاد از عبارت میخونیم، خب اینا اشکال نداره. پس در صورتی که عمل مستحبی را بتوند انجام بدهد به ما انه مستحب بعد از اجرت گرفتن جایزه، اما اگر نتونه انجام بده مسلما جایز نیست. این بحث واجبات در اینجا دیگه تمام میشه، بعد به بحث نیابت میرسیم که حالا اگر رسیدیم یه خودو میخونیم، نرسیدیم فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الصواب ان وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتها، وجوب صنعت هایی که ذکر شده که قوام جامعه و نظام جامعه بر اونها نیاز داره، این صنعت ها من حیث ذاتها واجب نیست و انما ثبت من حیث الامر به اقامت نظام، وجوبشون وجوب غیریه، وجوب اینا ثابت شده به خاطر اقامه نظامه، اقامه نظام واجبه، این سنت ها مقدمه اقامه نظامه، به خاطر مقدمه اقامه نظام بودن واجبه، وجوبشون وجوب مقدمیه نه وجوب اصلیه، وجوب غیریه نه وجوب ذاتیه. و اقامت نظام، خب حالا که وجوب غیریه باید ببینیم که نظام چی میخواد. اگر نظام تبابت مجانی میخواد خیلی خوب قبول میکنیم، اما نظام نیاز به تبابت مجانی نداره، نیاز به تبابت داره، سوا انکانه مجانی یا نو پولی یا فرقی نمیکنه، باید طبیب در جامعه باشه. و اقامت نظام غیر متوقفتون علال عمل تبرعن، اقامه نظام موقوف بر این نیست که حتما باید این صنعت ها مجانن تبرعن یعنی مجانن انجام بگیره، بل یحصل به بلکه قامه نظام با تبرعن هم حاصل میشه و بالعمل بالاجره با اجرت انجام دادن هم حاصل میشه. پس فلذی یجب علی الطبیب لعجل احیای نفس و اقامت نظام، اونی که واجب بر طبیب برای زنده کردن مردم و برای اقامه نظام، هو بذل نفسی للعمل. طبیب بیاد تبابت کند، خودشو در اختیار تبابت قرار بده، خودشو در اختیار وزارت بهداری قرار بده، لا به شرط تبرع به، نه اینکه حتما باید مجانن، بل لهو ان یتبرع به و لهو ان یطلب الاجره، میتونه تبرع انجام بده، میتونه اجرت بخواد. و هی نیزن، حالا که گفتیم واجب نیست تبرع انجام بده، اگر طبیبی رفت بالا سر مریض، فهم بزل المریض الاجره و جبله العلاج، اگر مریض جلوتر ویزیتشو گرفته بود، پولشو داده بود، خب برای این طبیب واجب میشه حتما باید چیکار کنه؟ علاج کنه، یعنی تبابت کنه. و این لم یبذل الاجره، مریض گفت نه میمیرم ولی پول نمیدم، و المفروض ادعا ترک العلاج الهلاک، فرض اینه که یک مرضی هم گرفته بدبخت داره میمیره، اگر این علاج نشه تو علاکت میفته داره میمیره، میگه نه پولم از جونم بیشتر دوست دارم، اجبره الحاکم حسبتن علا بذل الاجره للطبیب. اینجا دیگه حاکم شهر او را مجبور میکند که از باب حسبه، حسبه از باب امور معروف که بر وظیفه حاکمه که تعاون علی البر و التقوا، امر معروف و نهی از منکر، اینا امور حسبیه از این آیات استفاده میشه، قدرت حسبیه حاکم بیشتر از این آیات استفاده میشه، از باب امر معروف واجب حاکم شهر او را دستور بده که یالا پول بده، برای اینکه داره میمیره. و این کان المریض مغما علیه دفع انه ولیو، اگر مریض مغما علیه بیهوش، ولی مریض اجرت را از طرف مریض میده، و الا اگر ولی نداره جاز للطبیب العمل به قصد الاجره، طبیب خودش به قصد اجرت این عمل رو انجام میده، فیستحق الاجره فی ماله، بله ذی حق میشه این طبیب اجرت را از مال مریض. و این لم یکن ماله و مالون، فعلا مالی نداره، ففی ذمته، به ذمهش میاد، به ذمه مریض میاد، فیؤدی فی حیاته، در حیاتش ادا میکند، او بعد مماته، یا فیعدام فی حیاتی او بعد مماتی من از زکات و غیرها، چون نداشته در حال حیات اون مریض یا بعد از مردن اون مریض، این حق به حساب اجاره طبیب از زکات و بیت المال و دیگر چیزا ادا بشه. و بالجمله فما کان من الواجبات الکفائیه، دو جور واجب کفائیه داریم، واجب کفایی داریم به ذاته واجبه، مثال زدیم دیروز، مثل دفن کفن میت، واجب کفایی داریم که لغیره، مثل همین تبابت صنعت و امثالنا. و بالجمله فما کان من الواجبات الکفاییه ثبت من دلیله وجوب نفس ذالک العنوان، مثل نماز میت خودش واجبه، فلا یجوز اخذ الاجر علیه، چرا؟ بناهن علی المشهور دیگه. و اما ما امر به من باب اقامت نظام، اما واجبات کفایی که وجوبشون وجوب غیریه برای اقامه نظامه، نه فاقامت نظام یحصل به بذل نفس العمل به فی الجمله، اقامه نظام حاصل می شود با اینکه طبیب خودشو در معرض تبابت قرار بده. و اما العمل تبرعن فلا، نه مجانن اما باید انجام بده، نه دیگه اقامه نظام موقوف نیست به تبابت مجانی، اقامه نظام موقوف به تبابت، اما تبابت مجانی نه دیگه. و هین ایزین، حالا که اینجوره فیجوز طلب الاجره من المعمول له، میتونه این صنعتگر، این طبیب از معمول له، یعنی از اون مریض یا کسی که براش کار میکنه اجرت بگیره، اگر اذا کان اهلا للطلب من، اگر طرف با در هوش است پول داره میتونه بده، ولی و اما ما و قصدها قصد کند اجرت را، که قصد کند از عالم یکن من یطلبه، طرف یک کسی است که فعلا نمیشه ازش پول گرفت، چرا؟ بیهوشه یا در مسافرته. ببینید طرف در مسافرته، الان داره مثلا فرض کنید که بچهش میمیره، ما باید بچهش نجات بدیم به قصد این که بعدا پولش ازش بگیریم. طرف در مسافرت الان داره خونش آتش میگیره، آتش نشانی در جامعه لازمه، نیروی آتش نشانی هم لازمه، اما باید مجانی کار کنه؟ نه، آتش نشانی میاد میگه پول بده خونت خاموش کنم، اگر باشه، اگر نبود خاموش میکنه به قصد این که بعدن پولشو بگیره و میگیره بعدن. و قصدها یعنی قصد کند اجرت را، از عالم یکن من من یطلب من، اگر که طرف کسیست که فعلا نمیشه طلب کرد، چطور؟ کل غالب لذی یومل فی مالهی عملون لدفع الحلاک ان، غایب، شخص غایب در مسافرت، خونش آتش میگیره، فوره آتش نشانه میاد خاموش میکنه برای دفع هلاک، بعدم پولش میگیره. و کل مریض المغمى علیه، مثلا مریضی که بیهوشه. این اصابه تا اینجاست. وفیه حرف شیخ جواب اصابه را میخواد بده. وفیه بابا انه اذا فرض وجوب احیاء نفس، در تبابت شما گفتید که چرا تبابت واجبه؟ چون احیاء نفس واجبه. وقتی احیاء نفس واجبه وجب العلاج، چرا؟ لکونه مقدمتن له، علاج یعنی تبابت مقدمه احیاء نفسه، اینم واجبه، پس فخص الاجر علیه غیر جایز. البته این حرف شیخ خیلی شبیه به ادعاهای بدون دلیله. حالا چرا غیر جایز؟ آخه ما داریم اول کلام این، اصلا بحث ما اینه که غیر جایزه. انگار شما میگید که آقا آب نخور جایز نیست. چرا جایزه؟ چون جایز نیست. توجه کردید؟ یه همچه عبارتی از شیخ بعید به نظر میرسه. میگه وقتی که واجبه فخص الاجر علیه غیر جایز. خب ایشون هم گفت که این به این واجبات جایزه. پس فتحقیق علاما ذکرنا سابقا، تحقیق همون است که ما گفتیم سابقا. چی گفتیم؟ همین دیروز، ان الواجب تکراره اذا کان عینیا تعینیا لم یجوز اخذ الاجر علیه ولو کان واجب من الصناعات. در قم یه طبیبه واجب عینی تعینی میشه براش علاج کردن، نمیشه اجرت گرفت. فلا یجوز للطبیب اخذ الاجر علی بیان الدواء و تشخیص الداء. جایز نیست طبیب بر خاطر اینکه درد را تشخیص داده و دوا نوشته، نسخه نوشته، نمیتونیم ما، طبیب حق نداره اجرت بطلبد. و اما دفع دخله. خب اگر بر واجبات نمیشه اجرت گرفت، چطور در وصی قرآن میگه میتونه؟ و اما اخذ الوصی الاجر علی تولی اموال الطفل الموصی علیه، اما اون جایی که قرآن میگه وصی جایز اجرت بگیرد بر سرپرستی، تولی یعنی سرپرستی، بر سرپرستی اموال طفل که بر اونها وصی قرار گرفته، وقتی وصی برای سرپرستی امور بچه ها وصایت میکند و سرپرستی میکند، قرآن میگه میتونه اجرت بگیری. که این عبارت قرآن از شامل به اطلاق صورت تعیین العمل علیه، حتی اونجا را شامل میشه که آدم عادلی غیر در وصی بودن عدالت شرط دیگه به نظر اکثر فقها، آدم عادلی غیر از این آقا نیست و اون شخص این آقا را وصی کرده مرده، برش واجب عینی میشه دیگه. با اینکه واجب عینی میشه و اینجا را هم شامل میشه، اینجا گفتن فقها فتوا دادن که اجرت گرفتن جایزه. چرا؟ و اما این مسئله و من جهت الاجماع و نصوص المستفیزه، هم اجماع داریم هم نص زیاد داریم، پس فلا بد و نصوص المستفیزه، نصوص مستفیز داریم که علا ان لهو ان یأخذ شیئا، وصی میتونه چیزی بگیره، مسلم اجماعی که وصی میتونه چیزی بگیره. اختلاف در اینه که این چیز از باب ارتزاقه یا از باب اجرته. اکثر فقها گفتن از باب اجرته و این نماوق الخلاف فی تعیین اون چیز فذهب جماعت الى ان له اجرت المثل. ایده از فقها گفتن که این اجرت چیزی که میتونه بگیره اجرت مثله. چرا؟ حملا للاخبار الى ذلک، روایات را بر این اجرت مثل حمله کردن. ولعنه و گفتن که به این دلیل اضافه روز احترام عمل و به نص و اجماع فلابد دم این کانل وز اجرت المثل. وقتی به نص و اجماع ثابت شده که این عملش محترمه، یعنی میتونه عوض بگیره، این عوض باید چی باشه؟ اجرت المثل باشه. چون از اول شرط نکرده. آدم یه کاری برای کسی بکند و شرط نکند، قصد اجرت بکند، چی میگیره ازش؟ اجرت المثل میگیره دیگه. میرن از بازار، از همه جا میپرسن از خبرگان که آقا این عمل چقدر ارزش داره، به اندازه ارزش اون عمل عرفی اجرت بهش میدن، اینو میگن اجرت المثل. توجه کردید؟ و بالجمله فملاحظت النصوص و الفتاوا فی تلک المسئله، در مسئله واجب یرشد و الاخ، ببخشید، در مسئله وصایت یرشد و الى خروجها اما نحن فیه. نصوص و فتواها را وقت ملاحظه می کنیم، می بینیم که این مسئله وصایت و اجرت گرفتن بر وصایت استثناء شده از ما نحن فیه. این استثناء شده. جای دیگر چی میگید؟ جای دیگه کجاست؟ دیروز باز مثال زدیم، رفتم تو صحرا یکی داره می میره، منم نون دارم در دستم، میتونم بگم آقا پول بده تا نون بدم یا نه؟ میتونم بگم اونجا داره مضطر میمیره، واجبه من نون بهش بدم، چطور بس پول میتونم بگیرم؟ اینم دو جواب داره. یکی این که این پول را اونجا چی واجبه؟ بذل الطعام واجبه. من پول را در برابر بذل الطعام نمیگیرم، در برابر خود طعام میگیرم. بذل یک مطلبه، طعام مطلب دیگه است. دادن و اون چرا که دادم، توجه کردید؟ پول در برابر طعام نانه، اما در برابر دادن نیست. بذل واجبه، پول رو در برابر بذل نمیگیرم. این اولا. و ثانیا اینم مثل اونها استثناء بشه. اینجا هم دلیل داریم، اجماع داریم، ابن داره. و اما بازل المال للمستر، اما کسی که به مستر مالی را بدهد میدهد، فانما یرجو به عوض المبذول لا به اجرت البذل. در حقیقت بازل المال مراجعه میکند از اون مستر، عوض نان را میگیرد، مبذول را، نان را، نه عوض بذل را. پس فلا یرد نقضا فی المسئله، این مسئله نقض وارد نمیکند در مسئله، یعنی اشکال نمیرسونه. خیلی خوب، باشه. در این حال از در مقوله، بذل از مقولات فعله، توجه کردید؟ ولی اون عین چیز عین خارجیه. من در رابطه با عین خارجی پول میگیرم، نه در رابطه با عملی که انجام میدم، توجه کردید؟ اشکال نداره. خیلی از صنعتات چه عملی انجام میدن؟ این نونوایی هایی که الان هست، بله. ولی ببینید، فرض کنید که فرض کنیم یه عده شاطرن مثل سابخ، هر کی نون خودش میاره میگه آقا برای من بپز، هیچ جنسی نونوا نمیده. خب اونجا فقط عمل انجام بده. یا چرا نونوایی شما میگید الان بنا میارید میگه ساختمان منو بساز، جنس میده بنا؟ نجار میارید، نه اینکه میگید در پنجره برای من بساز از آهن و تخته خودت، نه، میارید میگید مثلا این در پنجره را با این آهن ها و چوب خودم بساز در اینجا. نقاش میارید میگید این رنگ و این فلان این اتاق رنگ بزن. خیاط میبرید قرقرهشو بشمیرید، لباستونم بشمیرید میگید لباس منم بدوز. طبیبم همینطور، بله، همین. اونایی که چیزی از خودشون نمیذارن فقط عمله، فرق میکنه با اونا که جنسی میدن. در رابطه با بچه هم همینه، مادر شیر میده، بعضی همین گفتن در برابر اون شیر پول میگیره مادر، نه در برابر اون دادن شیر، توجه کردید؟ و اما رجوع ام المرضعه به عوض ارضاء اللبن اما اینکه ام مرزعه یعنی مادر شیرده مراجعه میکند از شوهر عوض اون شیر دادنشو میگیره، این لبه اون شیر اول رو میگن، کاله شیر میگن که اولین شیر رو میگن لبه، الا اینکه در رابطه با همه شیرها اینجوره، آیه هم مطلقه. حالا شیخ در اینجا این آورده به خاطر اینکه بعضی از فقها لبه را ذکر کردن. و اما رجوع المرزعه و ارزاء لبه موجوبه علیها، در حالی که این لبه واجبه بر مرزعه. چرا واجبه؟ چون میگن این کاله رو اگر نخوره بچه میمیره، این اولین شیر رو لاقل باید بخوره، بناءً علی توقف حیات الولد علی، بنابر این که اصلا حیات ولد موقوف به این لبه است، واجب میشه. خب اما پول میتونه بگیره، چرا؟ فهو این ما من قبیل بذل المال للمضطر، یا از باب همون بذل المال للمضطر، بگیم برای شیر دادن مادر پول نمیگیره، برای شیر پول میگیره، عوض شیر پول میگیره، نه عوض شیر دادن، عوض بذل نیست، عوض ماله، مثل مستر. پسی گفتیم اجماع از تو دلیله، در اینجا هم دلیله، مگر دلیل داریم در اینجا؟ بله آیه داریم، من جهت عموم آیه فعین ارزدهن لکم فاتوهن نه اجورهن نه، اگر ما خانماتون برای شما بچهاتون رو شیر دادن اجرتشون رو بهش بدید اگر اجرت خواستن. و این کان کفائیان جاز الاستیجار علیه، اما اگر واجب واجب کفائی باشد، واجب عینی و تعینی نباشد، استیجار جایز در واجب کفائی، فیسکت الواجب به فعل المستاجر علیه عنه و عن غیره، وقتی که من اجیر شدم از طرف شما نماز میت میخونم، نماز میت چه خوندم ساقط میشه نماز میت با عمل من، هم از خودم و هم از غیر خودم. و این لم یحصل الامتثال، اگرچه من عامل برای خودم امتثال حاصل نشده، یعنی چون من به خاطر پول این کار انجام دادم، اگرچه برای خودم امتثال ثوابی نیم برم چون امتثال نکردم، اما فعل واجب چی میشه؟ ساقط میشه. و من هذا الباب اخذ الطبیب الاجره علی حضوره عند المریض، از این باب وجوب کفاییه که طبیب اجرت بگیره برای اینکه بره پیش مریض. ببین آقا تبابت واجبه، اما آوردن مریض پیش طبیب یا رفتن طبیب پیش مریض واجب کفاییه. اگر مریض را آوردن پیش طبیب، رفتن طبیب پیش مریض ساقط میشه. اگر مریض دو طبیب رفت پیش مریض، آوردن مریض پیش طبیب ساقط میشه، چون واجب کفایه. طبیب میتونه بگه که آقا پول بدید من بیام به در خونه این مریض را ببینم، چون اگر آمد ببینه این واجب ساقط میشه، هم از خودش هم از اون کسانی که باید می آوردن مریض را. و من هذا الباب اخذ الطبیب الاجره علی حضوره عند المریض، البته اذا تعین علیه علاجو، در قوم فقط یه دکتر بیشتر هم نیست، فإن العلاج و این کان معین علیه علاج، ولو این که بر دکتر معینه، الا ان الجمع بینه و بین المریض، جمع کردن بین دکتر و مریض، مقدمتا للعلاج واجب کفایی بینه و بین اولیاء المریض، واجب کفایی است بین دکتر و اولیاء مریض، یا باید اولیای مریض مریض را بیارن پیش دکتر، یا دکتر بره پیش مریض، برای هر کدام واجب کفایه، هر کدام انجام دادن از دیگری ساقط میشه. فحضوره اداء للواجب الکفایه و حضوره اداء للواجب الکفایه، رفتن دکتر پیش مریض ادا کردن واجب کفایه، که احضار الاولیا، کما اینکه اولیا مریض را احضار کنند بیارن پیش دکتر، اینجا هم واجب کفایی را انجام دادن. الا انه لا بأس بأخذ الاجره علیه، میتونه در اینجا برای رفتنش با اینکه واجب کفایی اجرت بگیره. نه، بعض واجب کفایی هاست که باز نمیشه اجرت گرفت. اونجا کدوم واجب کفایی است؟ دیروز گفتیم دیگه، اون واجبات کفایی است که خداوند حقی به گردن اشخاص قرار داده. نه هم یستثنا من الواجب الکفایی ما علم من دلیله سیرورت ذالک العمل حقا للغیر، که یستحق من المکلف، حق داره غیر و اون غیر از مکلف طلب داره. مثل میت حق داره به گردن احیا و طلب میت از احیا که ما براش کفن و دفن و غسل انجام بدیم. فلا یجوز، بله، من کما قد یدعا ان الظاهر من ادله وجوب تجهیز المیت ان للمیت حقا على الاحیاء في التجهیز، کما که گفته شده است که در ادله وجوب تجهیز المیت ظهورش بر این است که میت حقی بر احیا داره در رابطه با تجهیزش. فکل من فعل شیئا منه في الخارج، هر کسی بیاد نماز و دفن و کفن و غسل میت را انجام بده، فقد ادا حق المیت، حق میت را انجام داده. چون حق میت را انجام داده دیگه فلا یجوز اخذ الاجر علیه. و کذا تعلیم الجاهل احکام عبادات الواجب علیه، یه جاهلی میاد پیش عالمی آقا حمد سوره منو یاد بده، من براش حمد سوره یاد میدم، شکیات یاد میدم، حق ندارم پول بگیرم. چرا؟ چون جاهل برگردن عالم حق داره که عالم باید او را مجانا تعلیم بده. و ها کذا و ما یحتاج الیه، غیر از عبادات هر چیزی که در جامعه به مسائل شرعی محتاجه، مثل کسیغت نکاح و امثال اینا را یاد میدن. لکن تعیین هازا که آیا کدوم واجب کفایی است که حق است یا حق نیست، احتیاج داره به یک قریحه بسیار قوی، یحتاج الى لطف قریحتن، احتیاج داره به قریحه بسیار دقیق که انسان خیلی دقت کند بفهمد که فلان واجب کفایی حقه، فلانی واجب کفایی حق نیست. هذا تمام الكلام في اخذ الاجر الواجب، تمام شد. و اما الحرام فقد عرفت عدم جواز اخذ الاجر له، اینم قبلا گفتیم، اینم هیچ حرفی نیست. و اما المکروه و المباح فلا اشکال فی جواز اخذ الاجر علیهما، اینم بحثی نداره. و اما المستحب، یه بحث مختصری داره. و اما المستحب یعنی واجب عبادات مستحبی یا اعمال غیر عبادی مستحب. مستحبات هم دو جوره دیگه، مستحبات تعبدی داریم و مستحبات توسلی داریم. و اما المستحب والمراد منه ما کان، البته مستحبات دو جور داریم، توجه کنید. یه مستحباتی است که نفعی اصلا به دیگری نمیتونه داشته باشد، خب در اونجا ما نمیتونیم اجیر بشیم اصلا. چرا؟ چون اجرت در برابر منفعته، وقتی منفعت نمیتونه داشته باشه هیچ. ما درباره مستحبات بحث میکنیم که منفعتی برای بازل المال هم داشته باشد. و المراد من المستحب ما کان له نفع قابل لان یرجع الى المستاجر، منفعتی داشته باشد که برگرده به مستاجر، یعنی بازل المال، لیصح الاجاره من هذه الجهه، تا از این جهت اجاره درست باشه، و الا اجاره درست نیست، چون اجاره مبادلت مال به منفعته. پس اما المستحب فهو به وصف کونی مستحب علی المکلف، اگر من کسی را اجیر میکنم به وصف این که یک عمل مستحبی را انجام بده، لا یجوز اخذ الاجره علی، طرف نمیتونه اجرت بگیره. چرا؟ لان الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يستحب لا يتصف بالاستحباب الا مع الاخلاص، اونی که عملی که در خارج این آقا میخواد انجام بده در برابر پول، هیچ وقت نمیتونه به عنوان مستحب به خود بگیره مگر اینکه قربتا الله و مخلصا انجام بده، و وقتی هم از من پول گرفته مخلصا انجام نمیتونه بگیره. لأن الموجود من هذا الفعل، مثلا من او را پول دادم که نماز نافله بخواند، اونی که نماز نافله ای که میخواند مستحب نمیتونه باشه مگر اینکه اخلاص داشته باشد، که الذی این اخلاص داشتنم ينافي اتران الفعل استحقاق المستأجر، یا منافات داره با اینکه اون طرف نماز نافله را بخواند برای اینکه اجیر من شده. اگر به این نیت میخواند که اجیر من شده پول گرفته، مخلص نیست، پس نماز مستحبی نیست، یه چیز ظاهریه، حرکت ظاهری انجام میده. اگر مستحبی قربتان الله، پس در برابر اجرت گرفتن من نیست.
کما تقدم فی الواجب هم همین گفتیم. فهینئذن فإن کان حصول النفع المذکور من متوقفا علی نیت القربه، اگر یک عمل مستحبی است که نفعی که عاید بازل المال میخواد بشه موقوف است بر نیت تقرب، لم یجوز اخذ الاجر علیه مثل همین نماز. کما اذا استاجر من یعید صلاته، ببین آقا من وارد مسجد شدم دیدم امام جماعت نمازش تمام شده، بهش 10 تومن میدم، 100 تومن میدم، 1000 تومن میدم، میگه آقا قربت الله نمازت اعاده کن تا منم اقتدا کنم. بر فرض اگر بر اعاده نماز اقتدا کردن جایز باشه که خیلی ها گفتن جایزه، میگم آقا نمازت اعاده کن من اقتدا کنم. خب اینجا اقتدا کردن من خیلی است که عاید من میشه دیگه، درست؟ ولی این اقتدا کردن من وقتی درسته که این نماز آقا چی باشه؟ درست باشه. وقتی نماز آقا درسته که مخلصا انجام بده، اما به خاطر پول من انجام بده چی میشه؟ باطل میشه و منم نمیتونم از نمازشون استفاده ببرم. کما اذا استاجر من یعید صلاته ندبن لیقتدی به، عجیل میکنه کسی را، میگه آقا دوباره به عنوان مستحب نماز تو اعاده کن تا من اقتدا کنم. اینجا دیگه وقتی که به خاطر پول خان نمازش باطله، لان المفروض بعد الجاره عدم تحقق الاخلاص، فرض اینه که بعد از آن که عجیل شد دیگه مخلص نیست، و المفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع. بله وقتی که اخلاص نبود نفعش عاید مستعجل نمیشه. چرا؟ چون من میخواستم اقتدا کنم به نماز باطل، چی را اقتدا میکنم؟ بله و مع عدم تحقق، و المفروض مع عدم تحقق الاخلاص عدم حصول نفع منه عاید للمستعجل. خب اما بعض مستحبات هست که نه قابلیتش میمونه، بعضی ها نمیمونه. و ما یخرج بالاجاره عن قابلیت انتفاع المستاجر به، حالا در این نمازی که اجاره کرده بودم برای اقتدا وقتی دیگه منفعتی برای من بر نمیگرده، دیگه خارج میشود به وسیله اجاره از قابلیت انتفاع مستاجر به. یعنی وقتی که شما اجیر من شدی تا نمازت اعاده کنی، دیگه نماز من، نماز شما به درد من نمیخوره. اگر اجیر نمیشدی خودت قربتن الله میخوندی به دردم میخورد، ولی تا عجیل شدی از قابلیت انتفاع ساقط شد. و ما یخرج اون عملی که خارج می شود به سبب اجاره کردن از قابلیت انتفاع مستأجر به اون عمل، لم یجوز الاستیجار علیه، اجاره دیگه در اون جایز نمیشه مثل همین نماز برای عاده. و من هذا القبیل الاستیجار علی العباد لله تعالی اصالتا لا نیابتا، از این قبیله که من پول بدم برای خودت نماز بخون نه برای من، پول میدم نماز شب بخون برای خودت قربتن الله، این اجرت نیست. هدیه میتونه باشه ولی اجرت نمیتونه باشه. چرا؟ چون چیزی در برابرش نگرفتم. البته اینجا بعضا اشکال کردن که چه عیب داره، اینجا در واقع این آقا ثواب اخروی را میگیره، اون برای خودش هم نماز بخونه، خداوند که بخیل نیست که، هم برای او ثواب میده، هم منی که پول دادم او را تشویق کردم برای منم ثواب میده. بعضی اینجا گفت و بله گفت و من هذا القبیل الاستیجار علی العباد لله تعالی صالتا لا نیابتا و اهداء ثوابها الى المستاجر، پول میدم نماز شب بخون برای خودت، بعد از نماز شب ثوابشو برای من بده. اون آقا که نماز شب میخونه برای خود پول نماز میخونه، نماز شبش ثواب نداره تا برام هم چیزی بده. توجه کردید؟ فإن ثبوت الثواب للعامل، ثواب داشتن برای نماز شب موقوف الی قصد الاخلاص، که بعد از اجاره اخلاص هم نیست، المنفی مع الاجاره، با اجاره دیگه اخلاصی در کار نیست. این در صورتی است که نفعی نداشته باشد. ولی و این کان حصول النفع غیر متوقف علی الاستخلاص، اگر یک عمل مستحبی است که نفعش عاید میشه و احتیاج به اخلاص هم نداره، جاز الاستیجار علی، مثل چی؟ کبناء المساجد، من پول میدم به بنا مسجد درست کردن مستحب برای همه، ولی من پول میدم به بنا مسجد درست کنه برای من، ولو بنا قصد اخلاص نمیکنه ولی مسجد درست شد، عایدش مال منه. چرا؟ هرچی در اون نماز بخونن، عبادت بکنن، تبلیغ بکنن، معروف کنن، به ثواب من میرسه. کبنا المساجد یا و اعانت المحافیج، مثلا من پل درست میکنم یا راه میکشم یا مثلا فرض کنید که کسی رو اجیر میکنم آب در میان مردم میده و امثال اینا. فا این من بنال غیری مسجدن، کسی که برای دیگری مسجد میسازه، این بنایی که پول میگیره مسجد میسازه، آد الالغیر نفع بناء المسجد، این نفع بناء مسجد چی چیه؟ و ثوابه، ثواب مسجده. و این لم یقصد البنا من عمله الا اخذ الاجره، ولو بنای ما یه بنای ارمنی باشه، قصد اجرت داشته نه قصد اخلاص، قصد با مسجد دشمن بوده ولی پول گرفت مهندسی کرد بهتر مسجد رو ساخت برای ما، بالاخره اون مسجد ثوابش به من عاید میشه. و کذا من استعجر غیره لعانت المحاوج و المشفی هوایجهم، کسی را اجاره میکنه، میگه آقا سر چهار را وایستا، هر کی آمد آدرس از تو پرسید راهنماییش کن. بله، اجیر میکنه میگه آقا اینجا وایستا ماشین ها را راهنمایی کن، ترافیک به وجود نیاد مثلا، بله مشکلات مردم را حل کن. خب ولی اون به خاطر پول این کار را بکند، ولی ثوابش عاید من مستاجر میشه. فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، ماشی یعنی اون کسی که میره دنبال حوایج مردم انجام میده، اون به خاطر حقوق انجام میده. إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر، نفع این عمل خیر مردم ثوابش به مستأجر برمیگرده. توجه کرد؟ وقت داریم یا نداریم؟ 8 دقیقه داریم؟ خب باشه بخونیم یه ذره. بله یه ذره بخونیم، سباتا اون سمه بخونیم. و من هاذ القبیل استیجار شخص لنیابه انه فی العبادات التی تقبل النیابه، از این قبیله که میشه اجاره گرفت. چرا؟ چون عایدش حاصل میشه ولو قربتن الله نباشه. در باب نیابت، اون عباداتی که نیابت برداره، مثل چی؟ حج و زیارت و نماز قضا و روزه قضا. ببینید اینو قبلا هم گفتیم، در اینجا من پول میدم زیدی را اجیر میکنم، برای چی اجیر میکنم؟ برای اینکه خودش را به جای من بگذاره، نائب من بشه، نائب مناب من بشه. نائب مناب من شدن اخلاص لازم نداره، همین که ولو به خاطر پولم خودش نائب مناب من قرار بده کافیه. الا اینکه نائب مناب من قرار میده چه کار کنه؟ بیاد بنای کنه؟ نه، بیاد نماز گربتین الله بخوند، بیاد حج گربتین الله بخوند. در نیابتش قصد اجرت داره، ولی نیابت که کرد از خودش جای من گذاشت کار میکنه، قصد گربتین نماز گربتین الله میخوند. در حقیقت کی نماز گربتین الله خونده؟ اون کسی که پول داده منوبه ان، نه نایب. در حقیقت متقرب منوبه انه، نایب به قصد اجرت نیابت کرده، منوبهن متقربه. و من هاذ القبیل استیجار شخص للنیابه انه، یعنی ان المستاجر فی العبادات التي تقبل النیابه، مثل چی؟ مثل حج و زیارت امثال اینا. فإن نیابت شخص عن غیر فی ما ذکر، در حج و زیارت اینها اگر کسی از دیگری نایب میشه، و این کان مستحبن، اگر چه خود نایب شدن مستحبه، اما این آقا به پول اعتنا نداره، مثلا به ثواب اعتنا نداره، به پول اعتنا داره، وگرنه میتونه قربتین الله هم نیابت کند. مستحبه نیابت کردن دیگه، بیا که مؤمن علیل شده مکه نمیتونه بره، مستحبه که من نیابت او رو قبول کنم برم مکه، برای خود من هم ثواب داره اگر قصد قربت کنم، اما نکنم هم ابن داره. فإن نیابتش شخصا غیری در این عبادات و این کان مستحبن الا ان ترتب الثواب للمنوبان و حصول النفع، حصول از النفع له لا يتوقف على قصد النائب الاخلاص، الا اینکه ثواب متوقف شدن به منوبان، حصول ترتب یعنی حصول ثواب به منوبان، منوبان همون شخصی که پول داده، و حصول این نفع به اون منوبان موقوف نیست بر اینکه نائب قصد اخلاص داشته باشه در نیابتش. بل متا جعل نفسه به منزلت الغیر، وقت نایب خودش را به جای غیر گذاشت، و عمل العمل، وقتی به جای غیر گذاشت، نماز خوان، روزه گرفت، حج را انجام داد به قصد تقرب، که الذی هو این قصد تقرب در واقع تقرب المنوبهن، در واقع تقرب منوبهنه. بعد فرض نیابه، بعد از آن که اون خودشو به جای من گذاشته، در حقیقت من قصد نیابه، من تقرب کردم. وقتی که من قربتن الله انجام دادم عمل را، انتفع المنوبهن، من فایدم رو بردم. سوا اون فعلا نائب هاز نیابه به قصد الاخلاص فی امتثال اوامر نیابه المؤمن ام لم یلتفت للتفت الی اصلا، فرق نمی کنه. این آقا خودشو به جای من گذاشته، به قصد اخلاص گذاشته، به قصد امتثال دستور پروردگار گذاشته که مستحبه که مؤمن از مؤمن نیابت کند، یا اصلا توجه به این امر نداره، توجه به استحباب نیابت نداره، پول میخواد، محتاج پول میخواد، نماز روزه میگیره میخونه نماز رو برای اینکه درس طلبگی بخونه، ثواب نیابت نمیخواد، احتیاج داره، خانوادهش معاشش احتیاج داره، میره اجیر میشه نیابتا روزه بگیره. توجه کرد؟ خب این ولو به خاطر پول خودشو به جای من میگذره روزه بگیره، ولی در واقع روزه گربتن اللهی گرفته و ثوابش هم به منه، در واقع من تقرب رو انجام دادم. ولی عملم یلتف دلیها اصلا، یا متوجه این اخلاص نشود، ثواب نیابت نشه اصلا، ولم یعلم به وجودها، نمیداند که اصلا خداوند درباره نیابت امری هم داره، یعنی امر استحبابی، فضلن ان یقصد امتثالها، نمیدوند امری داره تا چه رسد که اون امر پروردگار را امتثال کند. پس به خاطر پول نیابت میکند، چه اشکال نداره. الا ترا ان اکثر العوام الذین یعملون الخیرات لامواتهم، این اکثر عوام میرن مکه میگن یه توافم برا پدرم، یه تواف برا مادرم، اینا اصلا نمیدونن که اینا خیال میکنن که ثواب به خودشون نمیرسه، همه ثواب ها بر پدر مادر میرسه، خودشو به جای پدر میگذره، خودشو به جای مادر میگذره، نه برای ثواب به خودش، اصلا همه ثواب را اهدا میکنه به پدر مادر. الا ترا ان اکثر العوام الذین یعملون الخیرات لامواتهم لا یعلمون ثبوت الثواب لانفسهم فی هذه النیابه، فکر نمیکنن که اصلا در همین نیابت برای خودشون هم ثواب داره، بل یتخیلون النیابه مجرد احسان للمیت لا یعود نفع من الا نفسه، فکر میکنن که این نیابت، این طواف از طرف پدر، همه ثوابش بر پدره، برای خودش هیچی باز نمیگرده، در حالی که اینجور نیست، خود نیابت هم ثواب داره. و تقرب الذی یقصده النائب بعد جعل نفسی نائبن هو تقرب المنوب علی منوبن، اون تقربی که قصد میکند نائب بعد از آنی که خودش رو نائب فرض کرده، شما پول گرفتی خودت رو نائب من فرض کردی، خب بعد که نائب من فرض کردی سفر حج رفتی، انگار من دارم میرم سفر حج، وارد اونجا مثلا جهوه شدی، لباس احرام پوشیدی، در موقع لباس احرام چی میگی؟ میگی لباس احرام میپوشم قربتن الله، شما کی هستی؟ شما زید نیستی، شما من هستی که پول دادم به شما، در حقیقت من قربتن الله دارم لباس احرام میپوشم، طواف میکنم، فلان میکنم. و تقرب الذی یقصده النائب بعد جعل نفسی نائبن هو تقرب المنوبن، در واقع منوبن تقرب میکنند، قصد قربت میکنند، لا تقرب النائب، پس فیجوز ان ینوب لعجل مجرد استحقاق الاجرن فلان، جایزه که زید نائب بشه صرفا به خاطر پول از طرف فلانی. چطور؟ چطور نائب بشه به خاطر پول؟ به ان ینزل نفسه و منزلته، پول میگیره میگه من پول میگیرم تا خودم را نازل به منزله تو قرار بدم. نازل به منزله تو قرار بدن در چی؟ در انجام دادن حج قربتن الله. یعنی اگر خودت میرفتی مکه قربتن الله حج انجام میداده دیگه، من خودم را با پول به جای تو قرار میدم و عوض تو قربتن الله انجام میدم. بله، به ان ینزل نفسه و منزلته و فی اتیان الفعل قربتن الله. و صلی الله علی محمد.